ساعت 23 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. وزیر خارجه ایران در آستانه از سرگیری مذاکرات هسته‌ای با همتایان روسیه و چینی خود رایزنی کرد. در دومین سالگرد سرکوب اعتراضات آبان 98، ابوالفضل قدیانی خواستار کنارگیری علی خامنه ای از قدرت شد. و با مرگ 120 تن دیگر بر اثر کرونا در ایران، شمار جانباختگان این بیماری در کشور از 127,000 نفر عبور کرد. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری از رادیو فردا. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز شنبه در مورد مذاکرات هسته‌ای برای احیای برجام با وزرای خارجه روسیه و چین تلفنی گفتگو کرد. وزارت خارجه روسیه با اعلام اینکه گفتگوی تلفنی حسین امیر عبداللهیان و سرگئی لاوروف به تقاضای تهران صورت گرفته خبر داد دو کشور بر احیای توافق برجام در شکل ابتدایی و مورد تایید شورای امنیت تاکید کردند. خبرگزاری ایرنا گزارش داده که وزیر خارجه جمهوری اسلامی و وانگ ای عضو شورای دولتی و وزیر خارجه چین هم روز شنبه در تماس تلفنی در خصوص مذاکرات آتی وین تبادل نظر کردند. حسین امیر عبداللهیان در این تماس‌های تلفنی در خصوص مذاکرات آتی وین گفته است که آمریکا و طرف‌های اروپایی باید به طور واقع بینانه وارد مذاکرات شوند تا توافق به سرعت حاصل شود. ایران و اتحادیه اروپا اعلام کردند که دور هفتم مذاکرات احیای برجام روز دوشنبه 8 آذر از سر گرفته می‌شود. ابوالفضل قدیانی از فعالان سیاسی شناخته شده در ایران در دومین سالگرد سرکوب اعتراضات آبان 98 در بیانیه‌ای خواستار کناره‌گیری علی خامنه‌ای از قدرت شد. آقای قدیانی در بیانیه خود آورده که در نتیجه سوء مدیریت، فساد، عدم شفافیت و رانت‌خواری در تمام ارکان اداری کشور، حکومت دچار ناکارآمدی فلج‌کننده‌ای شده است. این فعال سیاسی در بیانیه خود به موارد سرکوب مخالفان و منتقدان، آزار و قتل و نقض حقوق زندانیان سیاسی و غیر سیاسی اشاره کرده و در این حال مشکلات ناشی از تحمیل فقر و فلاکت و تخریب طبیعت و محیط زیست در ایران را نیز برشمرده است. بنیاد ستار بهشتی روز شنبه اعلام کرد که گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی، همراه با دختر، داماد و دو نوه خردسالش جمعه شب و پس از 2 روز نگهداری در یک خانه امن وزارت اطلاعات، بازجویی چند ساعته آزاد شدند. خانم عشقی، سحر بهشتی، مصطفی اسلامی، همسر او و 2 فرزند کوچکش چهارشنبه شب از طرف ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شده بودند. و اما حسین اسلامی، رئیس هیئت مدیره سازمان نظام صنفی رایانه استان تهران، میگوید که تکمیل شبکه ملی اینترنت در ایران به 200,000 میلیارد تومان سرمایه نیاز دارد. به گفته او دولت در بهترین حالت فقط میتواند 50,000 میلیارد تومان در این زمینه سرمایه گذاری کند. حکومت ایران سالهاست که به دلایل امنیتی و برای کنترل اعتراضها تحت عنوان راه اندازی شبکه ملی در صدد عملی کردن جدا کردن اینترنت داخلی از اینترنت جهانی است. در همین زمینه ساعتی پیش ارزیابی علی نکویی، کارشناس اینترنت در لاهه هلند را جویا شدم.
شبکه ملی اطلاعات و کلن این طرحی که سالهاست دولت داره از 2 منظر باید نگاه کرد بشه. یه بخشش بخش زیرساختی قضیه است که به نظر میرسه یه همچین رقمایی برای کشوری با پهناوری ایران خیلی رقم عجیب غریبی نیست، ولی باید مشخص نیست دقیقا چقدر از این قرار صرف موارد زیرساختی بشه و چقدر از این رقم قرار صرف مواردی مثل مثلا همین چیزایی که توی طرح جدیدی که میخوان بهش الحاق کنن هست، یا طرحهای جانبی که داره، مثلا توسعه بومی‌سازی شبکه پیام‌رسان‌ها یا هر چیز دیگه، چیزایی که معمولا خروجی خاصی نداره، هرچند حتی با اون دیدی که خود دولت یا اونایی که طرحا رو تدوین میکنن داره. اگه اینجوری بخوایم نگاه کنیم، یعنی بخوایم به دید دومی نگاه کنیم، هیچ نتیجه نخواهد داشت. اگه به دید اولی بخوایم نگاه کنیم که بیشتر زیرساختی هست، میشه باز اونو هم تو 2 بخش دید. یک بخش عمده شبکه ملی اطلاعات، اون چیزی که به ذهن من میرسه، باز خیلی جزئیاتی نیومده، یه سری زیرساختایی هست که قراره و باید اتفاق بیفته، خواه نخواه، چه قرار باشه که اینترنت محدود بشه، چه قرار باشه که اینترنت محدود نشه، ولی توسعه‌اش لازم این اتفاق بیفته. بیشتر دوست دارم اینو اینجوری نشون بدم که شبکه ملی اطلاعات مثل خونه هر کدوم از ماست که اینترنت داریم و ممکنه یه مودم داشته باشه و چند تا دستگاه دیگه، و ما مثلا داخل خونه ممکنه پرینتر باشه یا هر دستگاه دیگه باشه که بخواد اینا به تلویزیون باشه یا هر چیز دیگه‌ای بخواد اینا با هم دیگه ارتباط برقرار کنن، جدا از اینی که اینترنت هم باشه یا نباشه. در واقع این شکلیه و به نظر میرسه که الان دارن این زیر ساخته رو این تیکش رو آماده میکنن که بعدن حالا اون دکمه رو بزنن که قطع بشه یا قطع نشه به هر دلیل.
آقای نیکویی، اونطور که حسین اسلامی رئیس هیئت مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران گفته، بخش خصوصی اگر مطمئن بشه میاد و در این شبکه ملی اطلاعات سرمایه گذاری میکنه. پرسش اینجاست که اصلا بخش خصوصی چه نفعی از این اینترنت ملی خواهد برد، مثلا در مقایسه با آنچه که اینترنت جهانی هست؟
ببین، مثلا شرکت های مثل مثلا فیلیمو و نماوا یا خیلی شرکت های دیگه دارن دقیقاً رو همین بستر اینترنت شبکه ملی اطلاعات دارن فعالیتشون انجام میدن و دارن کسب درآمد میکنن. خب اینجوری بخوایم نگاه کنیم، آره، شرکت های هستن که بتونن از این نفع ببرن، جدا از اینی که به نظر میرسه که خیلی محدود باشه و هر شرکتی نتونه از اون استفاده بکنه. ولی نکته مهمترش اینه که ما بیایم حتی فرض کنیم که اصلا هیچ بحث سانسور، قطع کردن اینترنت یا هر چیزی اصلا مطرح نباشه، صرفاً بابت همینی که میخوان یه شبکه رو راه بندازن که به کسی کار کنه، چقدر اطمینان هست، چقدر بازگشت سرمایه هست، همه اینا رو وقتی ما توی بستر رو نگاه می‌کنیم به نظر نمی‌رسه دولت تونسته باشه این فضا رو جوری بذاره که شرکت‌ها بتونن سود کنن. شما همین الان نگاه کنید، مثلا میگم حتی ما فرض کنیم که طرحی که دولت داره برای حمایت از بومی‌سازی هر چیزی، شبکه‌های اجتماعی، اندروید ملی یا هر چیز دیگه‌ای که داره، شما تو تمام اینا عملاً یه سری بودجه‌های صرف میشه و این بودجه‌ها بعد از مدتی که صرف شدن بهش چه نمی‌رسن. نمونه بارزش هم همین موتورهای جستجوی یوز و غیره و غیره هستن که با هزینه‌های خیلی گزافی اومدن جلو و کار کردن و بهش چه نرسیدن. همچنان خیلی موتورهای جستجوی غیر بومی خیلی خیلی بهتر کار می‌کنن تا موتورهای جستجوی بومی. این بودجه‌ها رو تا وقتی بخوان دستوری بدن و تا وقتی بخوان با مدلی که دوست دارن بدن هیچ‌وقت بهش نتیجه نمی‌رسه.
آقای نیکویی، به نظر میرسه که همین طرح راه‌اندازی اینترنت ملی در ایران الگوبرداری از آنچه که در چین صورت گرفته هست داره پیگیری میشه. چقدر از نظر فنی این مسئله در ایران قابل اجراست و حتی اگر اجرا هم بشه آیا به همون اندازه که در چین الان داره دولت چین ازش استفاده میبره در ایران هم همون استفاده برده خواهد شد؟
ببینید، توی چند سال گذشته حداقل اون جریانی که خیلی علاقمند به محدود کردن اینترنت خیلی صریحا دارن اینو میگن که ما میخوایم همین جوری کنیم، نه مدل کره شمالی بلکه مدلی که توی روسیه و توی چین داره اتفاق میفته، یعنی محدود بشه اینترنت به اون شکلی که دولت دوست داره. مثلا دوست نداریم امروز تلگرام باشه، قطعش میکنیم. دوست نداریم توی مثلا تهران تلگرام داشته باشن یا فلان اپلیکیشن داشته باشن، قطع میکنیم. امروز مثلا توی اصفهان تظاهرات ما، اینترنت کلا اصفهان رو قطع میکنیم یا تو فلان محله رو قطع میکنیم. بیشتر بله، به نظر میرسه که همین کارا رو دوست دارن میکنن، هرچند که خیلی کشورهای دیگه هم این امکانا رو دارن و خیلی کشورهای دیگه از این امکانا هم استفاده میکنن. ولی مسئله اینجاست که آره، این کارا رو میتونن بکنن، امکانشو دارن و این چیزی که داره راه میفته با اون طرح اولیه‌ای که اومده که بیشتر برای استقلال اینترنت، استقلال شبکه داخلی ایران از اینترنت هست که اگر توی یه شرایط خاصی اینترنت به هر دلیلی قطع شد برای ایران یا محدود شد برای ایران، امکانات داخلی راه نیفته. متأسفانه مثلا اینجاست که مثل یه چاقوی دولبه عمل میکنه و ما توی یه شرایط خاصی میبینیم که این به جای اینی که اون هدف اصلیشو داشته باشه که امنیت هست یا پایداری هست توی اینترنت، بیشتر داره از این جنبه استفاده میشه که به جای اینکه کل اینترنت ایران رو قطع کنن که قبلا این کارا رو میکردن، الان محدود و خیلی حساب شده این کارا رو میکنن. مثلا اتفاقی که توی سیستان و بلوچستان افتاد، توی خوزستان افتاد و خیلی جاهای دیگه. دقیقاً از آبان سال 98 سیستم خیلی منظم‌تر داره دقیقاً از این شبکه ملی اطلاعات برای محدود کردن اینترنت استفاده میکنه.
علی نیکویی، کارشناس اینترنت در لاهه هلند بود. اما مدیران 5 صفحه اینستاگرام در زمینه دوستیابی در مریوان هم بازداشت و مسئولان 4 کانال تلگرامی در بانه به دلیل انتشار خبر کشته شدن یک کولبر احضار شدند. رستم تصحیح میکنم کامبیز رستم نیا، فرمانده نیروی انتظامی مریوان، روز شنبه تعداد افراد بازداشت شده در ارتباط با صفحات اینستاگرامی را 9 نفر و اتهام آنها را اقدام به نشر فساد اخلاقی در فضای مجازی عنوان کرد. بازداشت فعالان شبکه‌های اجتماعی به دلایل امنیتی و سیاسی در ایران بارها خبرساز شده است. و اما مقامات عراقی از آغاز تحقیقات درباره کشته و زخمی شدن معترضان به نتیجه انتخابات و تعدادی از نیروهای امنیتی در بغداد خبر دادند. بیشتر بشنویم از ایلیا جزایری.
تحقیقات در ماجرای کشته و زخمی شدن تعدادی از حاضران در درگیری میان معترضان از هواداران گروه‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی با نیروهای امنیتی آغاز شده. ابو احمد از معترضان حاضر در درگیری‌ها در این باره می‌گوید:
ولی البارحه اللي قامت بها مكافحه قوات الشغب دیشب نیروهای ضد شورش به علاوه افراد مسلح ناشناس که لباس نظامی پوشیده بودند به سمت ما تیراندازی کردند که در نتیجه اون تعدادی شهید و مجروح شدند. چادرهای ما را هم آتیش زدند. ما خواستار تحقیق در سطوح عالی هستیم تا مشخص بشه کی دستور حمله به تحصن کنندگان را داده.
حامل المعتصمین.
خبرگزاری دولتی عراق از صدور دستور مصطفی الکاظمی نخست وزیر این کشور برای تشکیل کمیته تحقیقات خبر داد. کمیته‌ای که شامل دستگاه امنیتی هشت شعبی، ائتلاف گروه‌های شبه نظامی شیعه تحت حمایت تهران هم می شود. در بیانیه ای که فرماندهی عملیات مشترک عراق صادر کرد، اشاره ای به شمار کشته شدگان درگیری های شامگاه جمعه نشده، اما آقای الکاظمی دستور پرداخت غرامت به قربانیان درگیری ها را صادر و اعلام کرد که شخصا بر این تحقیقات نظارت خواهد کرد. حسن سالم از نمایندگان پیشین پارلمان عراق درباره دلیل اعتراض ها می گوید:
تا این لحظه درخواستای ما از کمیسیون انتخابات که دست به تقلب زد به پایان نرسیده. در انتخابات به طور کامل تقلب شده.
این نخستین درگیری میان نیروهای دولتی و هواداران احزاب سیاسی مورد حمایت گروه‌های مسلح همپیمان جمهوری اسلامی بود. گروه‌هایی که در انتخابات پارلمانی اخیر عراق ده ها کرسی را از دست دادند و حالا کمیسیون انتخابات را به تقلب متهم می کنند. آنها پس از درگیری های شامگاه جمعه به تحصن و اعتراض های خود در ورودی منطقه حفاظت شده سبز بغداد ادامه می دهند. نتایج اولیه انتخابات پارلمانی نشان از آن دارد که گروه های نزدیک به تهران بیش از 80% کرسی های خود را از دست دادند و در سوی دیگر جریان صدر در رأس گروه های راه یافته به پارلمان ایستاده. مقتدا صدر رهبر این گروه با هر گونه دخالت خارجی در عراق مخالفت می کند.
کل السفارات مرحب بها.
همه سفارتخانه ها مورد احترام هستند تا زمانی که در امور عراق دخالت نکنند و همچنین در تشکیل دولت دخالت نکنند. هر دخالتی واکنش دیپلماتیک و شاید واکنش مردمی متناسب با جرم خواهد داشت. عراق تنها برای عراقی هاست.
فالعراق للعراقيين فقط.
اما احزاب و گروه های نزدیک به تهران همچنان اصرار دارند که در انتخابات تقلب شده و خواستار تغییر نتایج هستند. حامد السید سخنگوی جنبش بیداری تشکیل شده از جوانان تحول خواه عراقی به رادیو فردا میگوید:
و من مصلحه القوى الخاسره ان تجعل مقتدى الصدر هو صاحب الكلمه.
به سود گروه‌های شکست خورده است که مقتدا صدر را به عنوان دارای دست بالا در تشکیل دولت اکثریت بپذیرند. به اپوزیسیون کشاندن مقتدا صدر یک ماجراجویی است و دولت آینده یک سال هم نمی‌تواند دوام بیاورد، چون هواداران صدر می‌توانند به خیابان‌ها سرازیر شوند، وارد منطقه سبز شوند و ابزاری برای مانور و فشار سیاسی باشند که مخالفان صدر را حتی اگر در رأس قدرت باشند مجبور به عقب نشینی می‌کنند.
مؤثر هذا الموقع تجبر على التراجع وعلى الخضوع لإرادة الشارع.
با همه اینها آنچه در عراق در حال روی دادن است نشان از آن دارد که چالش‌های سیاسی و امنیتی این کشور دشوارتر و پیچیده‌تر از آن است که بتوان به سادگی آنها را پشت سر گذاشت.
و اما خبر آخر این بخش خبری این که بر اساس اطلاعیه وزارت بهداشت ایران طی 24 ساعت گذشته 120 بیمار کووید 19 در کشور جان خود را از دست دادند و بیش از 6000 بیمار جدید هم شناسایی شدند. مجموع بیماران کووید 19 در ایران به بیش از 5,980,000 نفر رسیده است. آمار رسمی وزارت بهداشت ایران در مورد جانباختگان و مبتلایان همواره مورد تردید کارشناسان داخلی و خارجی است و سازمان نظام پزشکی این آمار را 3-4 برابر بیشتر از آمارهای وزارت بهداشت برآورد کرده است. در حال حاضر 29 شهر کشور هم در وضعیت قرمز و 112 شهر در وضعیت نارنجی قرار دارند. این بود چند خبر و گزارش. ممنون که همراه ما بودید. بخش بعدی خبر و مجله خبری در واقع در ساعت 24 تقدیم شما خواهد شد.